یا همون نصف جهان، یکی از شهرهایی که در تمام دنیا به قول معروف خاطرخواه داره.
بله.
غالب گردشگرانی که میان،
ولی خب اصفهان برای جایگاه ویژه‌ای داره. اصفهان
یه نگین خاصی هست، هر کی بیاد اگه مثلا مخیرش بکنن که یه جا انتخاب بکنه، غالبا اصفهان انتخاب میکنه به جهت غنای فرهنگی و چیزاش. این خب خیلی مهمه که ما بتونیم این میدان رو به اون کاربری تاریخی و
نگهش بدارید، چون اگر که شما غافل بشید سازمان ها و ارگان های دیگری هستن که بلافاصله بیان، و چون وسیع هست الان هم میگم زمین گران هست و شاید خیلی که اقتصادی فکر بکنن مثلا به این مسئله که شما دغدغتون نگاهی نداشته باشن، میگن چرا ما چند هزار متر زمین رو نگه داریم برای چوگان، میتونیم اینجا مثلا انبوه سازی بکنیم، مجتمعات تجاری بگذاریم و بسازیم و اینها. هست اینها دیگه بهش فکر میکنن و از دستتون درش میرن. پیش پیش به شما بگم، میدونم که شما خیلی وقتی که به این موضوع فکر میکنید. خب آقای معزنزاده، بحث زیادی رو داریم در خصوص چوگان، بحث حالا همین زمین چوگان که شما بهش اشاره داشتید، ما نمیدونیم تملک فدراسیون هست این زمین ها یا تحت تملک شرکت توسعه و اماکن ورزشی. دعواهایی که حالا نمیشه گفت، بگو مگوهای زیادی بود در سال 1403 با این شرکت در همین برنامه جهان ورزش چوگان و سوارکاری هم به کرات بهش اشاره شد. به کجا رسید این مسئله حقوقی و این ضرر رو به هر حال دو طرف ضرر میکنن و باید به منفعت تبدیل بشه برای ورزش کشور؟
والا گفت که والا هیچ کاری به این درازی نیست. ما تقریبا از سال 1400 درگیر این مناقشه شدیم، ولی بنده خواهشم اینه که امروز ما رو معذور بدارید، خیلی وارد این داستان نمیخوام بشم، به جهت اینکه ما در حال آماده سازی تیم ملی کشورمون برای حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی تو عربستان هستیم.
اردیبهشت برگزار میشه؟
بله، دهی اول اردیبهشت.
پس از این موضوع عبور کنیم شما میگین؟
آره، یعنی الان ما نیاز
نقطه پایانی هنوز نذاشتیم براش.
نه
پرونده بازه.
بله الان ما بیش از هر چیز نیازمند آرامش هستیم، هم به لحاظ آرامش ذهنی فعلا. حالا تو فرصت دیگه ای
موضوع خیلی مهمی ها، به سر اولیه که زمین هست الان مشکل دارید شما، و این مشکل هم بین فدراسیون چوگان و شرکت توسعه اماکن ورزشیه که حل نشده. مثلا تیم ملی ما کجا باید تمرین بکنه؟ این خیلی موضوع مهمیه.
حالا من فکر میکنم اصلا یه برنامه میشه اختصاصی در خصوص
برنامه اختصاصی براش
همین
در
مناقشه
نظر بله.
در نظر بگیریم، الان بهش نپردازیم. میگم ما نیازمند آرامش تیم ملی هستیم فعلا.
خب از تیم ملی بریم صحبت بکنیم. اتفاقا موضوع بعدی من بس قهرمانی است در شوگان و مسابقات بین المللی. خب جناب معزنزاده، خود شما استاد هستید، بحث مسابقات بین المللی چوگان خیلی سخته، هزینه بره، این حمل و نقل و انتقالات و اینا. هرچند که حالا طبق اساسنامه‌ای که مسابقات داره، مثلا اگر که تیم ملی ما به عربستان اعزام بشه، اسب رو با اون کشور در اختیارش قرار بده، نیازی نیست که ما حمل و نقل اسب هم داشته باشیم. اما اگر که اینطوره فقط اعزام چوگانباز هست، چرا ما امسال مسابقات خاص بین المللی نداشتیم؟ امسال یعنی 1403 رو عرض می‌کنم.
ببینید ورزش چوگان حقیقتش صورتی اون که در وضعیت ملی مثلا برگزار میشه تو چوگان این شکلیه که بازیکن‌ها از وقتی که وارد چوگان میشن بسته به میزان مهارتشون درجه بندی میشن از منفی 2 تا مثبت 10
سطح هندیکپ رو
مثلا هندیکپ خود بازیکن‌ها. اما مسابقاتی که در قالب ملی معمولا برگزار میشه، FIP برگزار میکنه، سطح هندیکپش هندیکپ مسابقه رو دارم عرض میکنم، بله. 10 تا 14. خب یعنی مجموع هندیکپ های بازیکن های یه تیم بین عدد 10 تا 14 مثلا قرار بگیره، در حالی که ما تو چوگان خب بازیکنانی داریم که با هندیکپ بالاتر یعنی حرفه‌ای تر هستن و مسابقات متعدد تو کشورهای مختلف برگزار، تو انگلستان مخصوصا، تو آرژانتین که میشه گفت در حال حاضر قانون چوگان جهان هست، آره، با تراز هندیکپ خیلی بالاتر برگزار میشه. خب ما فعلا مثلا میگم تو اون جامعه‌ای که سطح هندیکپشون خیلی بالاست امکان شرکت نداریم، ولی مسابقات ملیش هم اینم خب هر چند سال به چند سال 3 تا 4 سال با فاصله مثل جام جهانی برگزار میشه.
سطح هندیکپ حالا شاید خیلی از شنوندگان عزیز براشون سوال باشه، چگونه مشخص میشه که فلان چوگانباز مثلا سطح هندیکپش 1 هست مثلا
بس...
و مسابقات آرژانتین مثلا 12 است و نمیتونه شرکت بکنه؟
بله، من خب فدراسیون یک کمیته هندیکپ داره و FIP هم یک کتابی داره اسمه کتاب آبی، خب که قوانین چوگان توش درج شده. بسته به میزان مهارتی که یک بازیکن کسب میکنه، خب فرض کنید ما تو چوگان یه تعداد ضربات اصلی داریم، راست به جلو، راست به عقب، چپ به جلو، چپ به عقب، ضربه زیر گردن مثلا یا زیر دم مثلا، خب بسته به میزان مهارتی که بازیکن به تدریج کسب میکنه، خب این هندیکپش ارتقا پیدا میکنه، میاد بالا. خب و اون کمیته تشخیص میده که این بازیکن الان هندیکپش،
کمیته یعنی فدراسیون هر کشور، فدراسیون
غالبا این شکلیه. بله.
بعد اون فدراسیون جهانی چگونه تشخیص میده؟ استناد میکنه به داده های فدراسیون داخلی؟
استناد میکنه و در این حال هم میتونه رصد بکنه.
رصد بکنه. این مهم. چون ممکنه که فدراسیون بگه آقا مثلا هندیکپ پیرحیاتی اگه مثلا 0.5 اعلامش بکنه که بتونه شرکت بکنه در مسابقات بین المللی.
حالا چون اینو گفتید، چون معمولا معکوسه، یعنی به بازیکنی که فرض کنید هندیکاپش مثلا 5 هست، خب این ذاتاً تمایل داره که اینو مثلا ما 3 اعلام بکنیم. آها. یا 4 مثلا اعلام بشه، چون میتونه تو جام‌های متعدد مثلا بازی بکنه. خیلی دوست ندارن هندیکاپشون مثلا بالاتر بره و این حرفا، ولی معکوسش بیشتر مطلوبشون هست.
پس یکی بحث فنی هست که ما نمیتونیم خیلی در مسابقات بین المللی شرکت بکنیم و
این نه بر... مسابقه ای که باشه، میگم فدراسیون رسالتش اینه. ببینید ما در چوگان میراث ماست، خب یعنی یک نحوی ایران اعتبار میده به چوگان در عرصه جهان و خب بعد از ثبت چوگان در یونسکو به نام کشور عزیزمون، یک تعهدی هم به قول معروف ننوشته بر گردن ماست. میدونید اگه یک مسابقاتی که ما بتونیم به لحاظ سطح هندیکاپ شرکت بکنیم و حضور نداشته باشیم خیلی خوب نیست برای پرستیژ
فنی یا سطح هندیکاپ ما انقدر پایینه.
خب ببینید چوگان واقعیت اینه که کلا یک ورزش غیر از اینکه پرهزینه هست، خب یک ورزش میان مدتی هم هست. خب یعنی فرض کنید یک بازیکن، یک سوارکاری که بیاد وارد حوزه چوگان بشه، این خودش بازه، حالا بسته به میزان استعداد و این چیزاشون فرق میکنه، ولی بازه یک تا 3 ساله طول میکشه تا طرف وقتی تمرین کرد بیاد بتونه و در یک مسابقه رسمی شرکت بکنه. خب و میدونید خب ما فدراسیونمون فدراسیون اوپاییه، ما سال 81 فدراسیونمون تأسیس شده. اون وجه دیگه‌ش هم استمرار میخواد. خب یعنی چوگان باز نیاز به حمایت داره، یا باید به میزان تمکن مالی داشته باشه، هزینه های مثلا اسب و تجهیزات و ایناشو به مشکلی بر نخوره، یا بالاخره یک مجموعه یا شخصی اینا رو حمایت و پشتیبانی بکنه، از جهانیان بده تا اینا با فراغ بال بتونن این کارو بکنن. خب این استمراره شاید برای خیلی‌ها چیز نباشه، یعنی طرف میاد
به صرف نباشه،
اینا ناگزیره، حالا مسائل دیگه داره، کار داره، تجارت و همه اینا بپردازه، این
نمیتونه به صورت حرفه چوگان رو هم دنبال بکنه. چون این استمراره وقتشو میگیره، هزینه براش داره دیگه.
دقیقاً.
ولی خب بازخورد و نتیجه‌ای هم براش نداشته باشه در آینده مثلا.
ولی خب اون استعدادایی که متمرکز هستن اینا نه، هندیکپشون میره بالا، خیلی چیز نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای مؤذن زاده، دبیر کل فدراسیون چوگان که میهمان ما هستید در برنامه جهان ورزش ویژه چوگان و سوارکاری.
اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای رشته سوارکاری و چوگان، گزارش، معرفی کتاب، آشنایی با قهرمانان امروز و همصحبتی با پیشکسوتان، تغذیه ورزشی، روانشناسی در ورزش، ارتباط با مسئولین و کارشناسان، همه در جهان ورزش ویژه سوارکاری و چوگان.
خیلی ممنون و متشکرم از تک تک شما دوستان شنونده علاقه‌مندان به چوگان و سوارکاری که کماکان شنونده رادیو ورزش هستید و این برنامه جهان ورزش ویژه چوگان و سوارکاری. جناب مؤذن زاده دبیر کل فدراسیون چوگان میهمان ما هستند. این برنامه بیشتر به چوگان میپردازیم و از مسائل مربوط به چوگان در سال 1403 داریم صحبت میکنیم و البته نگاهی هم خواهیم داشت به چوگان در سال جاری 1404. آقای مؤذن زاده، بحثی که در خصوص چوگان مطرح میشه علاوه بر زمین اسبهای چوگانی هست، پرورش اسبهای چوگانی. در این خصوص چه اقداماتی انجام شده و مالکین اسبها چقدر تمایل دارن که اسبهای چوگانی رو پرورش بدن؟ بالا اگر هم بحث اطلاعات عمومی هست، تفاوتش با سایر اسبها و نژادها هم بفرمایید ممنون میشه.
بله ببینید، خب ما تو باز گذشتمون با مسابقه چوگان غالبا با اسبای بومی کشور خودمون انجام می‌شد. در کتاب فکر کنم آداب حرب و شجاعت که یک کتابی مربوط به 900 سال پیش هست در خصوص نظامیگری و اونجور چیزا هست، یک کوتاه مثلا اطلاعات فنی داده و اونجا گفته که مثلا با اسب نژاد کرد چوگان بازی کردن خوب مناسب این حرف. اما خب تو دوره اخیر به یک نحو اینا هم استاندارد شده و بعضی اسبا بیشتر مطلوب چوگان بازا هست، مثلا اسب تروبرد که خودش ترکیبی از نریان‌های به اصطلاح ایرانی و مادیان‌های انگلیسی، تقریبا 250 سال پیش این اتفاق افتاده، این یک اسبه که خیلی مطلوبه، نه هم اسب باهوشی هست هم بسیار همراهی میکنه با سوارکار. با این حال از سایر گونه ها اسبای ترکیبی یا میکس بین نژادهای مختلف هم معمولا تو مسابقات استفاده میشه و بهره میگیرن ازشون، ولی تمایل بیشتر روی این نژاد هست بیشتر یا ترکیبی از توروبرد با فرض کن درشوری یا ترکمن و اینجور چیزا. اما در خصوص تولید اسب چوگان باز برمیگردیم به اون داستان. ببینید خود تولید اسب چوگانی باز مستلزم داشتن یه زیرساخت یا یک مجموعه ای که ما بتونیم این کارو انجام
بدیم. توجیهاتی هم باید برای مالکین باشه که چرا من اسب چوگانی رو تولید بکنم و آیا مصرف کننده داره.
حالا ببینید، من اول یک بخش ناراحت کننده شو بگم که مثلا شما تصور کنید کشوری مثل استرالیا، آرژانتین، اینا سالانه بالا بر 7-8 هزار اسب چوگانی تولید میکنن و صادر میکنن، یعنی خودش یه تجارت بسیار پردرآمدی هست.
غافل موندیم از این ظرفیتی که داریم واقعا، ما میتونیم.
بله، اما متاسفانه این اتفاق تو کشور خودمون تبدیل به رویه نشده، یعنی هنوز سیستماتیک نیست. خب خود چوگان بازا یا زعمای فدراسیون بعضن با توجه به حالا شناخت یا بعضن مجموعه شخصی این کار رو انجام میدن، ولی خب بگم ما خیلی دوست داریم ایران هم مثلا جزء تولید کننده ها حتی صادر کننده های این صنعت بشه، ولی واقعیت رو عرض بکنم ما هنوز خیلی فاصله داریم. ما هنوز برای مثلا میزان اسبایی که تو کشور خودمون بهش احتیاج داریم اون پتانسیل چیز رو نداریم،
تولیدش رو نداریم در واقع.
بله، خیلی دوست داشتیم که به شکل یک فرایندی بتونیم سالانه تعدادی اسب مطلوب چوگان تولید بشن. اینا خب بعد حالا از دوره کرگی در میان آموزش بشن، تربیت ببینن برای مسابقه چوگان و بعد در اختیار چوگان بازا قرار بگیرن. الان به شکل خب غیر حرفه‌ای انجام میشه.
بله، موضوعات دیگری رو هم داریم که حالا بخوایم بهش بپردازیم. بحث کمیته‌های مختلف فدراسیون هست، شما به عنوان دبیر کل کمیته آموزش خیلی میتونه مهم باشه، آموزش‌هایی که داره صورت میگیره توسط کمیته آموزش، مربیانی که و مدرسینی که در واقع داره میفرسته به مراکز استان‌ها و هیئت‌های فعال چوگان استانی که آموزش بدن، حالا چه مربیانشون رو چه چوگانبازانشون رو. در این راستا چه اقداماتی انجام شده و در خصوص پرورش مربی هم می‌خوایم صحبت بکنیم.
عرضم به خدمتتون، اتفاقا در 1403 کمیته آموزش فدراسیون چون خیلی فعال بود، ما میگم رسالت فدراسیون ارتقای چوگان تو همه زمینه هاست در کل کشور، یعنی نکته مطلوب و ایدئال ما همین هست. ما امسال تابستان خب یک مربی بسیار با سابقه استرالیا رو دعوت کردیم و اقبال خیلی خوبی هم شد، یعنی چوگان بازای همین تهران و شهرستان های مختلف از تبریز، گیلان، اصفهان، کرمان، جاهای مختلف اومدن و تو دوره‌ای که ایشون برگزار کرد شرکت کردند. حالا به دلایلی دوره ایشون مجبور شدیم نیمه تمام رها شد. باز ما همین تو اسفند ما یعنی همین هفته گذشته دوره مربیگری درجه 3 رو برگزار کردیم با همون اهدافی که عرض کردم واسه تربیت مربی، چون اینم باز باید ما یک همترازی بین نام کشورمون و داشته‌های چوگانمون ایجاد بکنیم، باید مربیان و از اون مهمتر داوران متعددی داشته باشیم که خب دست ما رو برای توسعه چوگان مشخصا تو سایر استان‌ها بازتر بکنیم.
از مربی گفتیم، بس داوری هم اشاره بفرمایید. ما داور بین المللی داریم الان در فدراسیون؟
بله داور بین المللی هم داریم، حالا شاید تمایل نداشته باشه اسمش رو.
پس داریم در حوزه داوری هم خوب کار شده داریم.
بله ولی باز میگم ما با اون افق مطلوبمون فاصله داریم. خب در خصوص داوری هم این شکلی، ولی مثلا تو سال گذشته یک اتفاق خوبی که افتاد، ما برای نخستین بار از بانوانم در داوری مسابقات رسمی بهره گرفتیم. امیدواریم که خب این پررنگ‌تر بشه. برای نخستین بار خانم دکتر ایزدی یک مسابقه، چند مسابقه رسمی رو داوری کردن. حالا باز کوشش ما این هست که حالا ابتدا در بازی‌های بانوان و بعد تو بازی‌های آقایان بتونیم از داوری بانوانم بهره بگیریم و همینطور داوران جدیدی رو به فهرست داوران کنونی اضافه بکنیم. تو همین سال جاری 1400 هم این کار رو ما انجام دادیم، یعنی چهره های جدیدی رو ازشون بهره گرفتیم برای داوری و خب البته مستلزم این کار مستلزم تکراره، یعنی بالاخره خطاهاشون تصحیح
بشه. مسابقه باشی که داوری هم باشه دیگه.
بله خب مسابقه که ما خوشبختانه میگم امسال خیلی خوب بود و بله. امیدواریم سال پیش رو هم باز با همین ترتیب
ان شاء الله
پی بگیریم.
خب خیلی ممنون و متشکرم از توضیحاتتون در این بخش. یک فاصله میگیریم از اتاق فرمان و باز میگردیم ان شاء الله صحبت‌های پایانی رو با جناب عالی جناب آقای عبدالله مؤذن زاده دبیر کل محترم فدراسیون چوگان خواهیم داشت. دوستان و همراهان شنونده و علاقه مندان به دورشته چوگان و سوارکاری، شما شنونده برنامه جهان ورزش چوگان و سوارکاری هستید از شبکه رادیویی ورزش. امیدواریم که برنامه تا به اینجا مورد توجهتون قرار گرفته باشه. مروری داشتیم بر ورزش چوگان، رویدادها و اتفاقاتی که این ورزش پشت سر گذاشت در سال 1403. اما جنبندی صحبتامون با جناب آقای عبدالله مؤذن‌زاده دبیرکل محترم فدراسیون چوگان. آقای مؤذن‌زاده بریم به سراغ بحث قهرمانی چوگان. آقای ناظری در واقع رئیس محترم فدراسیون چوگان صحبت‌هایی داشتن در خصوص مسابقات بین‌المللی، پیوستنمون به مسابقات ارتشای جهان سیزم المپیک قرار بود، زمزمه های اومد نمیدونم برای 2028 لس آنجلس که اضافه بشه نشه و اینها. در بازی های آسیا به کجا رسید بازی های چوگان و اینها؟ در این خصوص هم اگر که توضیحاتی بفرمایید. مسابقات بین المللی پیش روی ما در 1404 در واقع، البته که بازی های آسیایی و المپیک رو کنار بگذاریم، اما سایر رویدادهای مهمی که ما میتونیم با توجه به سطح هندیکپ یا سطح فنی در شرکت کنیم.
عرضم به خدمتتون و چوگان ابتدا در المپیک حضور داشت تا سال 1939 در المپیک بود، بعد به سبب به سلام هزینه های زیاد و تأمین اسب که یک چیز بود این رو از المپیک خارج کردن. الانم برخلاف خیلی از مسابقات، مسابقات چوگان به شکل قاره‌ای نیست، تقسیمات قاره‌ای رو دقیقا پیروی نمی کنه. خب و زون بندی هست، منطقه بندی هست، زون A, B, C, D, E الاخر. و مثلا ما که در زون E هستیم، در زون E ترکیبی از کشورهای غرب آسیا، هند و پاکستان و ایران و حالا احتمالا مثلا همین عربستانی که مثلا میزبانی مسابقات پیش رو در بر عهده داره و تعدادی از تیم‌های آفریقا هستن، مثل آفریقای جنوبی، نیجریه، مصر مثلا. خب در نتیجه تقسیمات قاره‌ای اون شکلی نداره، به شکل زون‌بندی برگزار میشه و از مسابقات جهانی که میخواد برگزار بشه، هر زونی مسابقات خودشو برگزار میکنه، قهرمان اون زون میره برای مرحله نهایی مسابقات. به این ترتیب مسابقات بله. در نتیجه ما مثلا مسابقات آسیایی به این ترتیب نداریم که خاص آسیا باشه، اعضای قاره توش باشن، نداریم. اما در خصوص سیزم، بله، ببینید، خب چوگان باز به شواهد متون تاریخیمون یک بازی رزمی بوده، یک نوعی تمرین جنگ بوده و در کتاب جاهز این اومده که نظامیان این مسابقه رو برگزار میکردن. در طول تاریخ هم هست، خود پادشاه ها، سپه سالار ها،
بله،
نظامی های رده اول، این اصلا یعنی کسش هم بوده که اینا چوگان بازی بلد نباشن، همه اینا
یک واجبی بوده براشون،
یک واجبی بله. بوده مثلا که حتما انجامش بدن. خب مسابقات ارتش های جهان که به عنوان سیزم برگزار میشه، صحبتی بود که خب چوگان رو هم با توجه به سابقه نظامی داره، اساسا خواستگاه ورزش نظامی هست، به این بپردازن. امسال اجلاس سیزم در تهران برگزار شد در محل هتل فردوسی. فدراسیون چوگان هم اعلام آمادگی کامل کرد که میزبان اولین دورش باشه، احتمال سال 2025 یا 2026 این مسابقات برگزار بشه. ما این به اصطلاح اعلام آمادگی رو ابلاغ کردیم که ما میتونیم میزبان نخستین دوره
بله.
مسابقات چوگان ارتش‌های جهان باشیم در ایران.
اونجا دیگه حالا سطح هندیکپ و اینا خیلی موضوع مهمی نیست.
تعریف میشه.
تعریف میشه بله. بله.
بله. تعریف میشه.
بسیار عالی. و مسابقات عربستان آمادگی چه مسابقاتی است؟
مسابقات عربستان مسابقات مقدماتی جام جهانی مانژی. خب این هم زونبندی که عرض کردیم،
از هر زون یه تیم مثلا
یه تیم میره برای مرحله نهایی که تو ویرجینیای امریکا احتمالا برگزار خواهد شد و به امید حق و یاری و همدلی امیدواریم که ما از این مرحله صعود بکنیم و در مسابقات امریکا هم حاضر باشیم.
اردوی آماده سازیمون که در حال برگزاری،
در حال برگزاری بدنسازی ها داره انجام میشه، غیر از اون تمرینات فنی انجام میشه زیر نظر مربیان.
بسیار همانی،
امیدواریم که آره
آرزوی موفقیت میکنیم برای چوگان بازان خوب کشورمون. در پایان اگر که صحبتی دارید، اگر که حالا موضوعی بودی که من بهش نپرداختم و به عنوان سوال مطرح نکردم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم. من یک نکته‌ای که باز اتفاق افتاد در زمینه چوگان، مسئله پرداختن به چوگان بومی تو ایران بود و ما سعی کردیم که فرسانید با اسبای خاص ایران مثل اسب کاسپیان که در کرانه‌های خزر معمول هست، چوگان بازی رو متداول بکنیم تا نونهالا، کودکان، اینه که در سنین پایین هستند، با این اسبها بتونن مسابقات چوگان برگزار بکنن و امیدواریم تو سال پیش رو هم این رو تکرار بکنیم، باز تکرار کنیم، چون هم یه کمکی بشه که این نژاد خاص و زیبای اسب که مخصوص ایران هست این هم از معرض خطر بیاد بیرون. یعنی چوگان یک بستر، یه زمینه بشه که بیشتر به این اسب هم پرداخته بشه و رواج بیشتری پیدا بکنه، تولیدش، نگهداریش. و همینطور تفاهم‌نامه‌های متعدد رو امضا کردیم با ارگان‌های مختلف در حوزه‌های مختلف، امیدواریم بتونیم به اونا بپردازیم. با اعلام آمادگی کردیم برای همکاری با کشور چین، روسیه، تاجیکستان و همینطور کشور عمان که بتونیم دو جانبه به چوگان بپردازیم.
مسابقات تدارکاتی برگزار بشه،
تدارکاتی دوستانه، میهمانی، میزبانی، حالا هر اسمی روش بذاریم، بتونیم
که موجب آمادگی در واقع چوگان بازی بشه،
تعامل بین المللیمونو کلا بتونیم بیشتر و پررنگتر بکنیم انشالله. باز یه نکته که به نظر من لازمه بهش اشاره بکنم، در سال 1403 در خصوص توسعه چوگان گامای خوبی برداشته شد. تیم‌های نوینی، باشگاه‌های نوینی وارد لیگ ملیمون شدن. مثلا نیرو دریایی ارتش برای نخستین بار حالا سعی کرد ورود بکنه، در چند تا از این جام‌ها شرکت کرد. باشگاه کمانگیران قزوین، همینطور مجموعه بسیار خوب بسپار شیمی سپیدان که ورود کرد به چوگان.
جالب بود بازیکنان خیلی جوانی هم داشتن، رده سنی خیلی پایین حضور داشتن موقع چوگان باز.
و اینا میگم مطلوب ما بود،
هرچند که بازی سنی نداره چوگان و میتونن در هر سنی شرکت بکنن در تیم. این رده بندی سنی ما نداریم در چوگان، بگیم جوانان بزرگسالان
تو یک تیم جوانان. شما میتونی یک جوان 18 ساله و یک فرد 45 ساله هم تیمی باشن و تو یک تیم حاضر باشن و مسابقه بدن.
همه این اتفاقات دست به دست هم بده انشالله که در سال 1404 شاهد رشد دوچندان در چوگان باشیم در سطوح بین الملل انشالله. خیلی ممنون و متشکرم ازتون جناب آقای عبدالله معزنزاده دبیر کل محترم فدراسیون چوگان که حضور پیدا کردید در برنامه جهان ورزش چوگان و سوارکاری رادیو ورزش. با آرزوی موفقیت برای شما و همکارانتون در فدراسیون چوگان با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون متشکرم. بنده هم تشکر دارم از رادیو با توجه به پرداختن خیلی منظمش به چوگان. من به عنوان دبیر فدراسیون تشکر میکنم و این گام خیلی مهمی بود برای اینکه طیف بیشتری از جامعهمون با این ورزش آشنا بشن. قابل تقدیر کار رادیو و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
درود شما. ممنون و متشکرم از اینکه حضور داشتید در این برنامه. با شما خداحافظی میکنم، همچنین با شما دوستان شنونده و همراهان محترم رادیو ورزش برنامه جهان ورزش ویژه چوگان و سوارکاری. مراقب خودتون باشید. خداوند یار و نگهدار.
نه به تصادف. کمربند ایمنی، یه انتخاب ساده، یک نجات بزرگ. بستن کمربند چقدر وقت میگیره؟ فقط چند ثانیه، اما همین چند ثانیه میتونه جونتو نجات بده. تصادف هیچ وقت خبر نمیده. شاید توی مسیر همیشگیت باشی، اما یه لحظه غفلت یا اشتباهی یکی دیگه کافیه تا زندگیت عوض بشه. تو تصادف نیروی ضربه میتونه شما رو با سرعت 50 کیلومتر بر ساعت به جلو پرتاب کنه، یعنی معادل سقوط از طبقه چهارمی ساختمون. نبستن کمربند تو رو از شیشه جلو به بیرون پرتاب میکنه، جایی که دیگه هیچ فرصتی برای نجات نیست. ولی مشکل اینجاست که هنوز خیلی ها فکر میکنن کمربند فقط برای صندلی جلو. تصادف صندلی عقب و جلو نمیشناسه. کمربند ایمنی ریسک مرگ در تصادفات رو تا 50% کاهش میده. بیاین امسال نگفتن رو تمرین کنیم. نه به کمربند نبسته، نه به راه نزدیک و لازم نیست، نه به بهونه های بیمورد، نه به تصادف. نه به تصادف.
از لوازم خونگی که از برق استفاده میکنه آبگرم کنه. یک آبگرم کن میتونه تا 13.5 کیلووات ساعت در روز یا 405 کیلووات ساعت در ماه مصرف کنه و یکی دیگه از مصرف کنندگان بزرگ برق در خونه است. برای پایین نگه داشتن قبوز آب و برق، دمای آبگرم کن خودتون رو روی 120 درجه فارنهایت یا کمتر تنظیم کنید. آبگرم کن‌های قدیمی رو با یک عایق بپیچید. لوله‌های آب گرم رو عایق بندی کنید. هنگامی که به تعطیلات میرید، آبگرم کن خودتون رو روی درجه کم بگذارید. جریان برق، جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنید.
توی این بازار همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، بنجل نخری.
خب تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیون میبینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیش هم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
نشینه خیالت از کیفیت راحت باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
خیلی خوشحال به نظر میای.
بله خب کل حالمو نو کردم.
پس واسه همین خوشحالی. حالا حالتو کجا نو کردی؟
اگه جای بهتر سر افسری میشناسی. سرای رادی دیگه.
سراغ افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتو. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و